رسید، ولی دعوت میکنیم که در این لحظه برنامه هفت نمای ماندگار رو بشنوید که حدوداً به مدت 29 دقیقه تقدیم شما عزیزان و بزرگواران میشه. لحظاتتون به خیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی بود یکی نه.
حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه.
میدونی اینو کی تا را فرشته ندیدم؟
حالا من به این خواهر منتظر چی بگم؟
راست بگو، ترسیدی؟
چیزایی که تو دنبالشی نشونه غیرت و ثوابه.
من توی این دو روز تمام تلاشم رو کردم تا صدای این تفنگا قطع شد، اما نشد.
چی تو باره آهنه که دل نگرونی اسکندر؟
پس آنه میشون
هفت نمای ماندگار. ماندگار
خدا را دارم بگم برستم هرچا
بری دوام بیارم درست
کجا های انبر
دیگه برو
دیدم کجا های انبر نمیبینی ترکش مونده بگو
هم بود همه بطن آمان
به نام خدا و سلام. به هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس خوش اومدید. در بحث سینمای ملی و بومی، دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای داره. پدیده‌ای که در همون سالهای آغازین انقلاب، کشور رو در تمامی جنبه‌ها تحت تأثیر قرار داد و سینما هم از این امر جدا نبود. در نتیجه خیلی زود توجه سینماگران به سمت جبهه‌ها جلب شد و از سوی دیگه تلاش برای حضور و مشارکت در مبارزه فرهنگی طی جریان جنگ فیلمسازان تازه‌ای رو به سینمای ایران معرفی کرد. آنچه که طی 4 دهه تحت عنوان سینمای دفاع مقدس شناخته میشه ترکیبی از مؤلفه‌های گونه‌ای سینمای جنگی و حماسی و تعاریف فرهنگی و بومی از جنبه‌های معنوی و رویکرد متفاوت رزمندگان در مقایسه با رویدادهای مشابه در نقاط مختلف دنیا که به دفاع مقدس هویتی منحصر به فرد بخشیده. از این رو سینمای دفاع مقدس رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. از یک سو آثاری داریم که مشخصاً با محوریت جنگ، جبهه و میدان نبرد ساخته شدن و از سوی دیگه آثاری که به پیامدهای جنگ بر زیست عمومی مردم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و معنایی می‌پردازن چه در دوران جنگ و چه در سالهای پس از اون. به مناسبت سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس در هفت نمای ماندگار از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ مروری داریم بر 7 فیلم برگزیده سینمای دفاع مقدس که همچنان میتونن قابل تماشا و بحث و بررسی باشن. آثاری که در مواردی آن زمان واکنش‌های متفاوتی را برانگیختن و طی سالیان جایگاهشون در تاریخ سینمای ایران تغییر کرده.
یکی بو یکی نبو غیر خدا هیچکی نبو
غیر خدا هیچکی نبو
نمیدونم به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
بدان که اموال و اولادتان برای امتحان هست و نزد خدا اجری عظیم است.
ببخشه میشه صورتم نشون ندن فقط صدام باشه؟
پسر شما از بچگی با یونس دوست بود؟
بله.
چند ماه از خدمتت مونده؟ خدمت؟
یه پادشاهی بود عدار دنیا فقط یه دختر داشت.
دنیا آخره یعنی کجا؟
یعنی همونجا که آدم ها وقتی
من میبینی کلم موجود خواهد
جا پسرتی شده
شیش ماه یعنی شیش ماهش گذشته الان پوستمونم کنده شده
یونس ای با مادر تکه اومده و بالا وایساد منتظرته
آی مردم یونس شب الفت تا صبح خواب نمیرم
راست میگن همیشه حواست پرت بوده انقدر که نزدیک بوده کار دست هم بدی
بله آماره بگه چی بسری به تو ما اومده
هنوز هیچی معلوم نیخوارم
اونجا گیر کردن کاری نمیتونیم براشون بکنیم
میشه من خودم از نزدیک برم از شناسایی
چیکار کنیم
میزننه با توپ میزننه
یونس اولفت کجا پیدا کنم مصطفی
چی شده؟
بخوابه آقا من دوباره یه خوابو دیدم
یعنی الان چه شکلی شده؟
شیار 143 نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 با سفری که در سال 83 به شهرستان بیجار در استان کردستان داشت گفتگویی با مادر شهید محمد جعفر رضایی انجام داد و با بهره‌گیری از صحبت‌های این مادر بزرگوار کتاب چشم سوم خودش رو به رشته تحریر درآورد که این کتاب یک سال پس از اون چاپ و روانه بازار شد و همین گفتگو دستمایه اولیه ساخت فیلم شیار 143 میشه. شهید محمد جعفر رضایی کسیه که به همراه 12 تن از همکلاسیاش روانه جبهه‌های جنگ میشن که 6 نفر از اونها به درجه رفیع شهادت نائل میان، 6 نفرشون به اسارت دشمن در میان و 1 نفرشون جانباز میشه. نام فیلم شیار 143 برگرفته از نام گودالیه که محمد جعفر و همرزماش در اون گودال به شهادت میرسن و پس از گذشت 15 سال اون گودال شناسایی و بقایای پیکرهای مطهر شهدا از داخل اون خارج میشه.
بسیار فیلم خوبی بود، هم از لحاظ داستان که یکی از کمبودهای اساسی فیلم‌های ما نداشتن داستان خوب و پرکششه، هم از لحاظ کارگردانی، هم از لحاظ بازی قهرمان اصلی اون خانم سنگ تمام گذاشته بود. واقعا تشکر میکنم از تهیه کننده ها، از کارگردان، از بازیگرها، از عوامل تولید، همه کسانی که هستن. ما هم لذت بردیم، نشستیم، تماشا کردیم، متأثر شدیم مثل بقیه مردم. سینمای ایران علاوه ظرفیت کارگردانی و گریم و بازیگری و اینها جزو سینماهای برجسته دنیاست. این ظرفیت عظیم بایستی التقاء پیدا کنه با ظرفیت بسیار عظیم دفاع مقدس. معتقدم که از ظرفیت دفاع مقدس در سینمای کشور ما استفاده نشده. این تاریخ رو نگذاریم از بین بره. یک قصور بزرگی، یا حالا نمیگیم تقصیر، لااقل قصور بزرگی اتفاق افتاده، باید جبران بشه. به نظر من ما 50 سال دیگه هم بایستی درباره دفاع مقدس بنویسیم، بگیم، توصیف کنیم، تشریح کنیم، انواع و اقسام و هنرها رو به خدمت بگیریم برای اینکه این حادثه عظیم رو تبیین کنیم.
نرگس آبیار کارگردان.
در حقیقت رفته دارم یه رمان بنویسم راجع به 13 تا دانش آموز که بدون اجازه مادر پدرشون را میشن میرن جبهه و بی خبر، و از این 13 نفر 6 نفرشون برمیگردن، 1 نفرشون هم زخمی برمیگردن و 6 نفرشون مفقود میشن. بعد دیگه من وقتی که با مادر پدر اینا آشنا شدم، آنطور یه چند تایشون و باشون مصاحبه کردم، اختر نیازپور یکی از اون آدم ها بود. یه مادر خیلی ریزه میزه و ریز نقشی بود اومد و پیش من شروع کرد صحبت کردن با لهجه کردی و خیلی جاهاش واقعا حرفاش برای من خیلی مفهوم هم حتی نبود، ولی من یادداشت میکردم تا اونجا که میتونستم میفهمیدم و ضبط میکردم صداشو. ولی این جملهش که رادیو به کمر خودم بستم برای اینکه منتظر شنیدن خبری از پسرم بودم، من خواستم صداشو از رادیو بشنوم، برای من خیلی بار دراماتیک داشت. خب من آخه یه فیلم دیگه یه هم ساختم به اسم ننه مریم که راجب یه زنه و یه مادر، دائم با این موضوع زن و مادر سرکار داشتم و همیشه به هر حال احساس میکنم که خیلی جای پرداختن داره و برای خود من به شخصه و فکر کنم برای همه آدم های نقطه ضعف ما هم هست، یعنی اسم مادر که میاد هممون دلمون میلرزه یه جورایی. حتما در آینده کارهای خواهم داشت که یه مادر رو در فضای اجتماعی نشون بدم، فضای دیگه، ولی این بستر جنگ خیلی برای همه ما حوادثی از این دست رقم میزد. ما میدیدیم زنان چشم انتظار و زنان صبور، و هنوزم زنای جانباز داریم که خیلی زنان صبوری هستن. به هر حال یه بخش جدای ناپذیر از ماست وقتی که هنوز 12,000 نفر در سردشت مبتلا به مسمومیت شیمیایی هستن، من چطور میتونم فاصله بگیرم از این فضا؟ حالا تو ذهنم هست که یه سگانه کار بکنم راجب زنان و جنگ.
آخه چه کاری بود که یه بچه کرده؟ بی هوا و بی خبر شما چرا گذاشتن؟
حالا شما فعلا بفهمم بشینن خواهر من، فقط یه بچه شما که نبودی که، بقیه رفیقاش هم بودن. چه میدونم مصطفی علی خانی بوده، حبیب فتایی بوده، جلال وفایی بوده، همشون می‌خواستن هم پا همدی باشن. اون وقت چطور شما راضی نبودن؟ یعنی
نه که نباشم، خدا رو شاهد کلی نزد نزورات کردم این بچه دانشگاه قبول بشه، تازه 19 ساله درسش تموم میکرد بعدش میره. خب یه ساعت عقب میفته نمیفته ها ننو. ای آقا این تا حال آزارش به مورچه نرسیده، با هیچ کم دوام راف رو ننداخته، وقت چطور بر بسته عراقی ها تفنگ به چکونن ها؟
مشتی ما هم دیگه رو میشنسیم نمیشنسیم؟
چرا؟
هم ولایتی هستیم، دیروز امروز هم به هم نرسیدیم. با ما تا حالی چی کسی رو مونه به زور گفتیم تو رو به قرآن باش بر جبه به جنگ؟ این هم که اول کار میبرشون جنگ به بسم الله که نمیگه آقا برم به جنگه، که اول میبرشون آموزشی آمادشون میکنن، چیز یادشون میدن. شما خودتون بی خود ناراحت میکنن، اینا رو فعلا بردن کرمانشاه، بردنشون اونجا آموزشی، چه بکن نرفتن. چند وقتی هم میگم مرخصی، وقتی مرخصی اون بودن این راضی نبودن اون موقع رئیشون خودتون بزن
میشه.
فیلم اولا من با یه بودجه حدود 90 تومن ساختم، 90 میلیون در طی 16-17 روز، چون پولی نبود واقعا اون موقع، کار اول من بود. همین که سرمایه گذاری اومده به من اعتماد کرده برای من ارزش داشت. اما در مورد هدایت بازیگران بگم که بله، من راستش خیلی از قبل هیچ برنامه مدونی راجع به اینکه چطور بازیگری رو هدایت کنم ندارم. تو صحبت ها، حرف هایی که با هم میزنیم، در مورد کار پیش میریم و شناختی که من از شخصیت بازیگر، روحیات و اخلاقش پیدا میکنم، میفهمم که چطور باید در واقع باهاش جلو برم. و از نظر من هر بازیگر یک قلقی داره، یعنی در واقع برای هر بازیگر باید یک روشی رو به کار برد برای گرفتن بازی. طی کار میگم که وقتی آدم توی یک فضای قرار میگه که هی باید کشف بکنه که چی کار بکنه. من اگر سر فیلم نفس 4 تا بچه داشتم، واقعا نوع رفتار من با هر کدوم از بچه ها متفاوت بود برای گرفتن بازی، هر کدوم از اونها روش متفاوتی داشتن. و اینه که واقعا نمیتونم بگم من یک قانون مدونی دارم که طبق این میرم جلو از بازیگرها بازی میگیرم، برای هر کدومشون برای من خیلی فرق میکنه که چطور باید باشون رفتار بکنم، جلو برم، حرف بزنم. یه سری بازیگرها هم هستن که به هر حال بازیگرای حرفه‌ای‌ان و خیلی خوب خودشون میدونن چیکار باید بکنن، خودشون ایده دارن، خودشون برای نقش زحمت میکشن، که من با اونا هم کار کردم. خیلی طبیعیه که من به عنوان کارگردانی که کار دومم بود، کار اولم هم خوب دیده نشده بود، البته
بازیگرا رو دیدن کار اولم و بازیگر شیار 143 براشون نمایش دادیم. خب ممکنه سخت باشه برای یک بازیگری که یا حتی عوامل کل عوامل حتی که اعتماد بکنن. تجربیات مستندسازی بود که به من کمک کرد و من فکر میکنم اون بازیگر باید بیاد تو یک موقعیت نابهنگامی قرار بگیره و بازیشو بکنه و اگر فیلمنامه داشته باشه ممکنه از قبل چیزی رو تو ذهنش جلو رفته باشه که مطابقه چیزی که من میخوام نباشه. معمولا نقشه های یک و دو مکمل اصلی و نمیدونم نقشه یکمون رو میدم، به خصوص وقتی لهجه دارن و باید تمرین بکنن حتما فیلمنامه دارن و خیلی از بازیگرام اصلا باشون تمرین نمی کنم. سر صحنه ما در میاریم بازی.
ساکت
من به خاطر اینکه میخواستم خیلی فضای رئال واقعی داشته باشم و باورپذیر، شاید یک نوع از بازی رو میخواستم که خیلی دیده نشه. هرچند که من تو همه فیلمام همه عوامل در اختیار بازیگرن، یعنی منظورم این که در اختیار بازیگرن منظورم اینه که کاری میکنن که بازیگر دیده بشه. فیلم بردار میگم فیلم نباید فیلم بردارش دیده بشه، صحنه همینطور، میزانسنای خودم، دکوپاژ، هیچ چیزی نباید بیرون بزنه گریم، همه باید در خدمت روند داستان باشن و در نتیجه بازیگری که راوی من هست و مهمم هست اون دیده میشه. خود این بازیگرم نباید بازیش بزنه بیرون دیگه، یعنی این برای من خیلی موضوع حساسیه که بازی بازیگر نباید خیلی دیده بشه. و شاید این اختلاف نظرهایی که در موردش حرف میزنیم سر این موارد بوده. ببینین یه جاهایی توضیح میدادم، یه جاهایی لزومی نداشت توضیح بدیم، یه جاهایی دو ورژن میرفتیم، حتی من احترام میذاشتم به نظر بازیگر که این ورژن که شما دوست داری برو، ورژنی هم که من دوست دارم بریم و بعد انتخاب میکردیم از توش که کدوم به فیلم کمک میکنه. موقعی خیلی دوست داشت و خیلی شاید کدورت میدونین همیشه همون لحظه تو فیلمه و بعدش برطرف میشه. یعنی الانم ممکنه من با خیلی بازم حتی کار میکنم یه کدورت سر صحنه پیش بیاد. مثلا من سر شبی که محاکمه شد یه لحظه با مدیر تولید کار آقای هاشمی بحثی بینمون شد، شاید به فاصله یک ساعت هم برطرف شد، ولی این کدورت پیش اومد و بعدش هم برطرف شد. یعنی پیش میاد برطرفش خیلی طبیعی. آدم توی خونه با مادر پدر خودش و خانواده خودش زندگی میکنه، ممکنه کدورتی پیش بیاد، چه برسه با یه خانواده بزرگ توی سینما یه فیلمی که میخوای بسازی. طبیعیه که ممکنه خیلی مسائل پیش بیاد.
شیار 143 فیلمی جذابه که برخلاف بسیاری از فیلمهای جشنواره فقط شروع نمیشه، بلکه میانه داره و به شکلی درخور به پایان میرسه. این انسجام مدیون فیلمنامه آبیاره که برای لحظه ای از شخصیت الفت دور نمیشه و در همه جا اون رو دنبال میکنه. کاش اون یک صحنه رؤیا دیدن شخصیت جواد عزتی نبود و اون چرا پسر الفت در خواب به اون میگه فقط میشنیدیم و همین برگ برنده فیلمه. فیلمی که به راحتی میتونست با روایتی سرراست و خطی و ایده‌ای که بارها و بارها سینما و تلویزیون ایران سراغش رفتن بدل به یکی از بی‌رمق‌ترین فیلم‌های جشنواره بشه، اما انتخاب بهترین شیوه روایت این قصه و چاشنی کردن طنز و کنشمندی دیالوگ‌های ساده اما مؤثر فیلم رو به یکی از بهترین فیلم‌های 30 سال اخیر سینمای ایران بدل کرد. شیار 143 نشون میده علی‌رغم ادعای بزرگان و بودجه‌های چندین میلیاردی که برای فیلم‌هاشون از نهادهای دولتی می‌گیرن، جوان‌هایی در گوشه و کنار این خاک هستن که قابلیت‌ها و ایده‌هاشون در فیلمسازی از خیلی از این کارگردان‌های به اصطلاح کاربلد بیشتره و با بودجه‌هایی به مراتب کمتر فیلم‌های بسیار بهتری درست می‌کنن.
حبیب جان، دردت در تو سرم کنم. فقط بگو تا وقتی با هم بودیم یونس تیر نخور، اسیر نشد. مصطفی چی؟ مصطفی رو ندیدی؟
نه فقط یونس، خدا میدونه که تا وقتی با هم دیگه بودیم ندیدم ایش کدوم از بچه ها طوریشون بشه.
همین هایی هم که گفتی دلشادمون کردی، باز جا امیدواریه.
اما آن از بلا تکلیفی.
از هفت نمای ماندگار دفاع مقدس با شماییم و امروز و در این برنامه به شیار 143 میپردازیم. این فیلم که مورد تحسین بسیاری از منتقدان و مردم قرار گرفت، در 32 جشنواره فیلم فجر تونست نامزد بخش‌های مختلف جشنواره بشه و جوایز زیادی رو نصیب خودش کنه که عبارتند از محمد حسین قاسمی، نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم، مریلا زارعی، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، مسعود سخاوت دوست، نامزد سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن، سودابه خسروی، نامزد سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی، آرش قاسمی، نامزد سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری، کامران کیان ارسی، نامزد سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری، محمد حسین قاسمی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران.
نامزده بودم که بمونم، مرخصی تموم میشه. الفت من نگاه کن، جون یونس نگاه کن. الفت نگام نمی کنی نه؟
نردبون برسه جان.
یاد خوبه همونجا بون
می افتم پایین. نورم یه که نردبون برسه جان. می خندی ای بالا سرم می گرده.
تو رو عربا بابا نه تو کارم نه. بذار
سبک برم. الفت شیار 143 رو به خاطر دارین؟ مریلا زارعی با اون بازی باورپذیرش در فیلم نرگس آبیار بیشک یکی از بیادماندنی ترین نقش ها در سینمای دفاع مقدسه. مادری که سالها انتظار برگشتن جوونش از جنگ و بعدها کوچکترین خبری از اون رو میکشه و در نهایت پس از سالها چشم انتظاری استخونهای جوونش رو بغل میکنه. بازی مریلا زارعی در این فیلم تحسین بسیاری از منتقدان و جشنواره های داخلی و خارجی رو به دنبال داشت. این فیلم جوایز بسیاری رو از سازمان های مختلف دریافت کرد. این فیلم در بیش از 30 جشنواره بین المللی شرکت و 16 جایزه بین المللی دریافت کرد.
سعی کردم بگردم کاندیداهای محترم رو پیدا کنم، هیچ کدوم به چشمم نیومدن. توی یک امری اینقدر اتفاق نظر ببینم، اینقدر که شماها با هم اتفاق نظر داریم، داوران محترم هم با شما همراهن یا نه؟ این محبوبیت خیلی مختنمه خانم زاری. اجازه بدین حالا رأی داوران. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در 32 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اهدا می شود به خانم مریلا زارعی برای فیلم شیار 143.
سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. می دونم خسته هستین، ولی به من اجازه بدین که از این فرصت استفاده کنم و تا جایی که توانم هست حق مطلب را ادا کنم. تشکر میکنم از هیئت محترم داوران که تلاش من به دلشون نشست و منو شایسته دریافت این جایزه قرار دادن. خدا رو شاکرم که این توفیق رو به من داد که در نقشی سنگین و حساس و مسئولیت برانگیز بازی کنم و باز خدا رو شاکرم که این توفیق رو داد که در قلب شما بنشینم. این سیمرغ حاصل سالها رنج و مهریه که از شما گرفتم و تجربه‌ای که از کارگردان با کارگردان بزرگی که در سینما باشون کار کردم. مخصوصا تشکر میکنم از همشون، بلخص آقای ابراهیم حاتمی‌کیا، یک به دلیل اینکه اجازه دادن من در مقابل دوربینشون در فیلم ارزشمند چه قرار بگیرم و ازشون بیاموزم، و دو به دلیل کار متعهدانه و دلسوزانشون که باعث شدن شما رو متوجه فیلم ارزشمند شیار 143 بکنن. در این سیمرغ افراد زیادی سهیم هستن، در رأس همه اونها سرکار خانم نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان شیار 143. خوشحالم که یک فیلمساز زن متعهد دیگه به جمع فیلمسازان کشور اضافه شد.
نمای اول از هفت نمای ماندگار سینمای دفاع مقدس رو به پایان میرسونیم، در حالی که فراموش نمی کنیم آثار بی بدیل هنرمندان این عرصه بیشک داستان دلاوری های زنان و مردانیه که زندگیشون رو جنگیدند یا جنگ رو زندگی کردن، و این گونه بود که دفاع مقدس ما شکل گرفت. این برنامه رو با احترام به همه مادران شهدا با مصاحبه مادری به پایان میبریم که زندگیش داستان شیار 143 شد. درود بر همه شهیدان ارزشمند کشورمون. بدرود.
مادر از این دشت بیا بون صبح نوروز، مادر بغل بون تو کنام هرچی بخواید.
محمد جعفر متولد سال 32 بود، خیلی علاقه به مادرش، به باباش، به ما.
مادر دل می سوزند از دوری که مالا مال حسرت بود.
من یاد جفت کنم که پسر خوب بود، هر روز تو بیدار میشه دستو میپوچید.
از یاد محمد جعفر تاب نیاورد و گریه امانش نداد و با صدایی لرزان گفت:
دنبالش رفتم بیرون، همون اونجا من رو گرفت، گفت در وقت درش دایه دست بیاری تو رحم، من میخوام برم یه جای استخاره برای شما برای.
و مادر در این مدت به رادیوی کوچکش گوش میداد.
چه بروجت بود در 15 سال
که شاید خبری از محمد جعفرش بگیرد.
ببین که نه یه دفعه میگن جعفر کجاست، جوابش صداش میاد تو گوشم. تا 15 سال صدای محمد جعفر نشیدم.
محمد جعفر شهید شد، شهیدی گمنام که بعد از 15 سال به آغوش مادر بازگشت.
زم جهالی دردی زم کرزم.
و اینجاست که خاطرات اختر نیازی دستمایی ساخت فیلم شیار 143 شد، اما با گویشی متفاوت و به دور از استان کردستان.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کنم آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلم نیست.